Now, you wouldn't know it from some of the things I've said over the years, but I like people. I do. I like people, but I like them in short bursts. I don't like people for extended periods of time. I'm all right with them for a little while, but once you get up past around minute and a half, I gotta get the fuck out of there. And my reason is for one that you may share, possibly. I have a very low tolerance level for stupid bullshit. That's all. Stupid bullshit.
Radio Doll, Abbas America.
Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone.
سلام دوستان، به رادیو دال خوش اومدید. میدونه این چند وقتی خیلی ازم سوال پرسیدن که این پادکست واقعا راجع به چیه. من بهش فکر کردم ولی واقعا به یه تعریف خیلی ملموس و مشخصی نتونستم برسم. فقط میتونم بگم که اینجا من با هر کسی که حرف جذابی برای گفتن داشته باشه میشینم و صحبت میکنم. علاوه بر این، من آدم ها رو به خاطر تفاوتایی که دارن برام جالبن. برام شاید بشه گفت یه جوری که این پادکست رو من ساختم که یه بهونه بشه که بتونم با از طریقش گپ بزنم، بشینم صحبت بکنم با آدمای با تفکرات جدید و عجیب. خوالات همه اینو میسر شد به لطف همراهی شما دوستان عزیز. بابت این همراهی ازتون تشکر میکنم. بعد نظرت خیلی بکنم بابت اینکه این مقدار زمان انتظارتون برای انتشار قسمت جدید طولانی میشه. راستش بخواهی این موضوع بشه به خاطر حساسیتی که من روی هدر ندادن وقت شما دارم. به عنوان مثال، همین قسمت که الان شما دارید گوش میدید مکالمه حدود 50 دقیقه شده، اما نسخه خام ضبط شدهش حدود 2.5 ساعت بود که من نشستم قسمت زبادش رو حذف کردم. خلاصه که آماده کردن هر قسمت از پادکست خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید ممکنه وقت بگیره اگه بخوایم یه کار نسبتاً با کیفیتی داشته باشیم. جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که لطف کردن توی مدت نظراتشون من انتقال دادن. ممنونم که تو بهتر شدن پادکست جان کمک میکنن. یه خبر خوبی هم که دارم اینه که پادکست رو تونستم رو آیتیونز قرار بدم و فیدش رو درست کردم. حالا میتونید خیلی راحت‌تر پادکست رو دنبال بکنید. علاوه بر این، لینک خبرنامه‌ام داخل بیو تلگرام قرار دادم که داخل سایتم هستش. میتونید عضو بشین تا هر قسمت جدید براتون ایمیل بشه. البته هنوز جا برای کار زیاده تو یوتیوب، تو ساوندکلاود. اما خب راستش رو بخوام، من برای اینجور کارهای مقدار تنبلم. اگه کسی فکر کرد علاقمند و میتونه کمک بکنه تو این حوزه، ممنون میشم بهم اطلاع بده. توی این قسمت میتونید مثل قسمت قبل دوباره با مصاحبه شونده، کسی که باش مصاحبه کردم، طریق بات تلگرامی که لینکشون میذارم در ارتباط باشین. فقط یه خواهش که ازتون دارم اینه که تکراری و خسته کننده نباشید. من میخوام از ایران برم، چیکار کنم، معدلم شده اینقدر، شانسی دارم یا نه و اینجور چیزا. یعنی یادتون باشه اینجور مطالب تو اینترنت پره، خیلی راحت میتونید سرچ بزنید پیدا بکنید. اینجا گوش بدید ببینید این نگاه این آدم به چه صورته، راجع به چی صحبت میکنه، چه تصوری از زندگیش داره، این تصور با دیدگاه شما نسبت به زندگیتون همخونی داره، نزدیکه یا نه. خلاصه که سطحی نباشید. همین دیگه، هیچ حرف دیگه نمونده. بازم تشکر میکنم ازتون. بریم گوش بدیم این قسمت از رادیو دال و گفتگو با عباس از آمریکا. رادیو دال، این بار من عباسو دارم. الان عباس تو آمریکا. عباسشون چطوری؟
سلام عرش، خوبی؟
آره، پیش خبر؟
سلامتی، هیچی. اینجا آخر هفته است، من خونه جا خالی. الان رستوران بودم، رستوران هندی رفته بودیم. مستر دوستا
رستوران هندی میرم غذا هندی خور شدی به نظر.
یه غذای تون گذاشتن جلومون.
تو رفیق هندی فکر کنم زیاد داری. من تو مثلا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میبینم که برای بچه مثلا چند تا رفیق هندی مثلا که داری کلا.
آره دوستای نزدیک من تقریبا هندی هم. این بیشتر به خاطر دانشگاه بود، چون دانشگاه که رفته بودیم ورودی که من توش بودم حدود 20 نفر دانشجو بود، 2 نفر ایرانی یا آمریکایی، 17 تا هندی.
کجا بودی تو دانشگاه؟
همون دانشگاه بولینگ گرین، دانشگاهی که سبا بود. من این سال برای
پس با سبا توی یه دانشگاه بودی؟
اه.
عجب. با سبا هم تو قسمت 2 صحبت کردیم فکر کنم. ببین از اول شروع ببینیم عباس که بود و چه کرد.
من ورودی 87 کامپیوتر دانشگاه شیرازم، اهوازی هم اصالتا، از اهواز اومدم. تقریبا نصف بچه ها فکر میکنم من شیرازی هم، چون کلا تو شیراز بودم همش. 5-6 سال تو شیراز بودم. سال آخر بعد از فارغ التحصیلی دیگه شروع کردم اپلای کردن و دیگه اومدم آمریکا.
یعنی لیسانست گرفتی شروع کردی برای کار اپلای کردن؟
آره. حتی خب درجا نبود، یعنی یه هوی شد برنامه اومدن اصلا من نداشتم.
جدی؟
ولی دیگه آره.
یعنی یه هوی شد مثلا چه میدونم؟ یه هوی مثلا شب با هم دیگه میرن پیتزا میخورن، یه هوی پا نمیشن برن آمریکا.
تقریبا میشه گفت توی اسکیل بزرگتر یه هوی شد. مثلا اینجور دیگه، من تا هم موقع یک سال قبل از منی، تا قبل از فارغ التحصیلیم که مثلا مدرکم بگیرن یا بگن تو دیگه فارغ التحصیل شدی، که یک سال آدم وقت داره که باش فرم دفتری سربازی رو پر کنه، من تا تقریبا یه ماه دو ماه قبلش هیچ برنامه مثلا آمریکا اومدن یا اصلا خارج رفتن نداشتم. ولی خب راه دیگه هم نداشتم موقع، یعنی فکر نمی کردم موقع، حس می کردم که راه دیگه ای نیست، یا ببرم سربازی یا ببرم خارج کشور.
راه به این قشنگی می رفتی سربازی دو سال بود؟
آره راستم گفتم همینه دیگه، حالا میری سربازی هم میری آمریکا، خیلی فرقی نداره. حالا دارم شوخی می کنم، واقعا اون موقع آمادهش بودم برم سربازی، چون من معدلم پایین بود، زبانم خیلی تعریفی نداشت، امید خارج رفتنم، امید اپلای کردن ادمیشن اینا خیلی کم بود. یعنی من تقریبا آغوشم به روی سربازی داشتم کم کم باز میکردم، ولی دیگه قسمت شد اومدیم آمریکا.
تو یعنی در واقع 2 ماه تصمیم گرفتی و عملیاتیش کردی؟
آره. من فرض کن شهریور، اعداد شدم نمیاد، شهریور فرض کن 92 با تاثیر میشدم، بعد از تیر 92 من شروع کرده بودم زبان خوندن، و تیر 93 من پذیرش با فان داشتم و منتظر ویزا. آره پروسه کاملا یک ساله بود.
بعد اولا که چی شد تصمیم گرفتی بری؟
ببین قضیهش این بود که میگم مثلا تو فکرم نبود، خلاصه این بود که ترمای آخر دیگه داشتم به تکاپو افتاده بودم که من الان فقط تحصیل میشم، بعد چیکار کنم نمیدونم، بعد دانشگاه میخوام چیکار کنم. بعد گفتم خب من کار میکنم. بعد موقع شروع کردم کار کردن، و موقع وب دیولپینگ کار میکردم، شروع کردم کار کردن و نمیدونم با دکتر سامنی یه مدت کار میکردم. بعد با رفرنس دکتر سامنی داشتیم، من چند تا دیگه از بچه داشتیم پروژه میگرفتیم از دانشگاه، پروژه مثلا دیگه پید به قول معروف پولی، و دیگه این مسیر ادامه پیدا کنه، که مثلا برنامه بود که این مسیر ادامه پیدا کنه. بعد سربازی هم همجوری رفت و رجوع کنه. آره. بعد که برنامه بود که مثلا بعدش هم مثل پروژه، مثلا پروژه و با این ارگانیزیشن دیگه، مثلا وزارت دفاع یا مثلا ارگانایی که میتونی سربازی رو باشون چیز کنی، پروژه بگیری تقریبا، ولی نشد. یعنی من تا نوشتن قرارداد اون موقع 4 سال پیش 6 میلیون تومانی مثلا با رابطه بین‌الملل دانشگاه شیراز داشتم میرفتم جلو که کلا کنسل شد. یعنی تیمی که کار میکردیم توش منهدم شد و تقریبا پروسه کار کردن کنسل شد.
این در واقع سال آخره بود که تو لیسانس بودی؟
سال 5 لیسانس هم.
پس کار در واقع این دروازه که تو به سمت کار برای خودت متصور شده بودی اینطوری؟
آره. امیدش ناامید شد، یعنی احتمالا شاید اگه مثلا 4 بار دیگه تلاش میکردم اتفاقی توش میافتاد، ولی من یه ویژگی دارم، حالا خوبهش رو نمیدونم دیگه، ولی مثلا وقتی نتونم ته یه چیزی رو ببینم تقریبا دیگه سراغش نمیرم، یعنی اگه حس کنم چیزی جواب نمیده اصلا ترایش هم نمی کنم. مثلا همین مثلا ایده های بعدی رو اصلا دیگه ترای نکردم.
آها. همین دقیقا برام جالبه که تصمیم نگرفتی، یعنی تصمیم نگرفتی بری تو شرکت تو شیراز کار بکنی یا بیای تهران کار بکنی، چرا اینا به ذهنت نرسیدی تصمیم نگرفتی این مسیر رو بری؟
نمیدونم راستش، ولی اگه بخوام الان مثلا بیشتر فکر کنم، یعنی که الان خودم بذارم جای اون موقع، این بود که خیلی تراست نداشتم شاید، یا خیلی آشنا نداشتم، نمیدونم، یا شایدم واقعا الان جوابشو نمیدونم، دارم حدسیاتو میگم، یا شایدم واقعا میخواستم که این کار دیگه نکنم. مثل قضیه اینه که مثلا آدم هر چیزی زده میشه یه مدت بعد دیگه نمیخواد تراش کنه، دیگه به چیزی که فکر نمیکنه.
به نظر من که گفتی امیدم ناامید شد، حرف قشنگی بودش. ولی این قضیه تراست و اعتمادو که گفتی منظور چیه؟ اعتماد نداشتم
چیزایی که میشنیدم از شرکت ها اون موقع، الان دقیقا یادم نیست، الان فقط ذهنیت کلی دارم که مثلا خیلی کار حرفه‌ای نمی کنن اون موقع، خیلی چیز نکته نیست که الان بتونم توضیح بدم واقعا. که حالا بعد از کار کردم تصمیم گرفتم کنکور ارشد بخونم، من که دوست نداشتم اصلا.
کی ارشد دوست داره؟
آه نمیدونم، دارم فکر کنم مثل یادم دوست دارم.
جدی خیلی جالب این آدم ها. تو ارشده رو برای چی، یعنی در واقع از سر ناامیدی گفتی برم سراغ؟
آره دیگه گفتم خب من میرفتم سربازی دیگه، یعنی اصلا بعد فشار خانواده هم بود واسه ارشد گرفتن.
فشار یعنی چی منظورشون؟ یعنی میگفتن چی؟
ارشد بگی یا مثلا الان اگه ارشد نگی میری سربازی، یا مثلا کار دیگه نداری بکنی خواهرشت بگی مگر دو سال بری سرباز دیدی. فشاری از طرف خانواده بود و اینکه مثلا فلانی پسر خالت و فلان ارشد گرفتن ارشد بگی، مثل فشار این چیزی بود که گفتم حالا که تازه کار کنسل شده خب یکم سعی میکنم واسه ارشد بخونم. بعد واسه ارشد من با یک بچه شروع کردم خوندن، ولی قبلش باشون شرط گذاشته بودم که مثلا من نمیتونم تنهای خودم تنم با سرشت بخونم، کار طاقت فرساییه، اگه پایین با هم بخونم، اگه نیستین هم یعنی بگی نیستیم، همه بدونن چی به چی، خیال همه راحت بشه. بعد گفتن نه قول میدیم باشه فلان اینا، خلاصه دو سه هفته بعد همشون کشیدن کنار. بعدش دیگه این امیده، حالا شاید مسخره به نظر بیاد، ولی به خاطر همون ویژگی که گفتم که مثلا من اگه یه چیزی ترش ندامه نمیدم، پروژه کنکورم هم کنسل شد. کنکور ارشد، کنکور اون سال من اصلا ثبت نام نکردم، خانواده‌ام گفتم ثبت نام کردم، ولی خواستم کلا با تان و نفس خیلی زیاد ثبت نام نکردم. دیگه این شد که راه چاره آخر بود که واسه اپلای ثبت اقدام کنم، که اونم همیشه از صفر بود، که اونم سبا خیلی من امید میداد در این زمینه که مثلا حالا شاید امید باشه و فلان این حرفا، یه کورسوی امیدی بود واسه این پروژه اپلای کردن شروع کردم.
فهمیدم. یه نکته جالبی که تو داری، دقیقا من قسمت قبل میگفتم که با پویا صحبت کردم، برخلاف پویا که خیلی درونگراست، تو به نظر هم به شدت برونگرایی هم جمع محوری، خیلی دوست داری با چند نفر با هم باشیم بریم درگیری یک کار.
من آدم جمع محوری، یعنی مثلا حس خودم تنها باشم یا حس میکنم خیلی دارم بیراهه میرم یا یه چیزی میس شده این وسط، حالا شاید هم همیشه هم درست نیستم، ولی خب این من این فکر رو میکنم.
درست، این خیلی برام جالبه، چون من یکی از اهدافم تو این پادکست اینه که نشون بدم آقا آدم ها چقدر میتونن با هم دیگه متفاوت باشن. ما میدونیم مشکلی که هستش اینه که خیلی دور خودمون رو پر میکنیم با آدمایی که کاملا مثل خودمونن، یه مدل دیگه رو نمیتونیم ببینیم. یعنی شاید یه نفر بگه ای عباس چرا اینقدر با فلانیو میگرده، چرا اینطوریه، اون یکی بگه چرا پویا اصلا همش تو خودشه، چرا نمیاد تو جمع ما. خیلی برام جالبه که این افراد مختلف و تفکرات مختلف بتونن حرفاشون رو بشنون.
حرف جالب بود. آره درست.
آره خب پس اینطوری شد که سبب بهت انگیزه داد برای اپلای کردن، فکر کنم برای همینم هم برای آمریکا رو اقدام کردی پس.
آره چون من میگم که معدلم خیلی پایین بود، واسه هم هیچ امیدی نداشتم، زبانم هم نسبت به بقیه بچه‌ها که اون موقع داشتن اپلای می‌کردن، یا مثلا اپلای نسبتاً بچه‌ای که اپلای می‌کنن خیلی پایین‌تر بود، یعنی اصلا من نه کانون رفته بودم نه کلاس زبان خاصی رفته بودم، یعنی تنها زبانی که بلد بودم یه زبانی از مثلا دبیرستان و دانشگاه و اینا بود.
خب پس اینطوریا شروع کردی برای زبان خوندن، پس تقریبا تیر 92. آره
آره دو سه ماه قبل از فارغ التحصیلی که من درس هم دیگه نداشتم، یعنی عملا فقط میمونیم دانشگاه با بچه‌ها نهار می‌خوردیم. آره اون موقع شروع کردم زبان خوندن، موقعی هم بود که افشین و سبا و اینا بچه داشتن میرفتن، یعنی اونا منتظر ویزاهاشون بودن، من اون موقع تازه شروع کرده.
خب پس شروع کرده برای زبان خونه، ببین چون برای من جالب اینه که تو واقعا در نظرم با یه چیزی که داری میگی یه شاهکاری انجام دادی. یعنی داری میگی معدلم خیلی بالا نبود، زبانم هم خیلی قوی نبود، بعد الان تو آمریکایی. این به نظر من
بین یه سری شانس بود، یه سری این که واقعا تارگت شده بود و یه سری هم این که یعنی کمک سبا بود و مثلا این خودم هم گیواب نکردم، مثل کار ترایه قبلی که گیواب میکردم اینم گیواب نکردم. یعنی من یه با تافل دادم خیلی بد شد و اصلا یه ماه بعدش دوباره تافل دادم. یعنی این نبود که دیگه وسطش ول کنم. پروسه سنگینی هم هست اپلای کردن، یعنی از کنکور دادن بعضا سخت‌تره. یعنی پروسه و کارهایی که آدم واسه اپلای کردن انجام میده خیلی سخته و بیشتر از کنکور دادنه.
ولی میتونی بیشتر بازش کنی مثلا چه کارهایی؟
ببین مثلا واسه اپلای کردن دیگه تو باید کلی زبان بخونی که این خودش پروسه طاقت فرساییه. یعنی مثلا اینکه بشین کتاب کنکور رو داری جلو. بعدش باید نمیدونم مدرک بخری، مشکل سربازیت رو حل کنی، شروع کنی اپلای کردن و ایمیل بزنی به استادا، دانشگاه بگردی پیدا کنی، نمیدونم مدرک ترجمه کنی آخرش، بعد اگه مثلا شانس بیاری مثلا ادمیشن بگیری، بعد پاشی بری نظام وظیفه خروج موقت بگیری، بری نمیدونم دبی یا ترکیه واسه مصاحبه ویزا، یه چند ماه منتظر ویزا باشی بیاری. نه هیچ کنمشون فرصای آسونی نیستن و وقتگیرم هستن همشون و خیلی هاشم دست تو نیست. یعنی مثلا به این نظام وظیفه اون موقع سرحنگ خوشحال باشه یا ناراحت باشه دست تو نیست. مثلا اون روزی که میری مسابقه ویزا آفیسر به FBI بک‌گراند چک بزنن یا درجه به ویزا بده، اینا دیگه خیلی دست تو نیست. یعنی پروسش پیچیده است و زیاده. آره و فرسایشیه دقیقا. یعنی مثلا یک سال طول میکشه، این نیست که مثلا دو ماه تمومش کنی.
وقتی میخواستی بگردی دنبال دانشگاه چیکار کردی؟ با استادا در تماس بودی؟ چیکار کردی؟
دانشگاه رنگ پیدا میکردم اولش. این سال خیلی خوبی نیست از من پرسید، چون من چون معدلم و این رتبه من خوب نبود خیلی. من سه تا دانشگاه بیشتر اپلای نکردم.
سه تا؟
آره یکیش هم پری اپلای ریجکت شدم. یه دانشگاهی بود توی آلمان اسمش یادم نیست، پری اپلای کردم که مجانی بود، فقط یه سری مشخصات و نمیدونم نمرات و اینجور چیزاتو میدادی، بعد بهت میگفت تو چقدر شانس داری که ادمیشن بگیری. اونو ریجکت شدم پیر اپلایش، گفتن که مثلا تو مثلا شانس نداری اصلا. و سه تا دانشگاه اپلای کردم، سه تاش تو آمریکا بود. کانادا هم که کلا منصرف شدم، چون کانادا معدل زیر بی رو اصلا هیچ جاش قبول نمی‌کرد هیچ کار، و اصلا تافل زیر مثلا 85 اینا اصلا قبول، من تافلم 80 شد، قبول نمی‌کرد واسه همین کلا خیلی خیلی از اینا خط می‌خورد آردی. یعنی من خیلی آپشن نداشتم. سه دانشگاه بود اپلای کردم که یکیش همون دانشگاه بولینگ گرین بود. صدا میاد الان؟
آره آره صدا تایپ بدم الان میاد.
آره لاک شد تصویر.
آها
بعد که اون دو دانشگاه دیگه ریجکت شدم و دانشگاه سبا اول ادمیشن گرفتم و یه دو ماه بعد سه ماه بعد فان گرفتم. اما دلیل اصلی که فکر کنم مثلا اونجا فاند گرفتم این بود که یکی این که اون دانشگاهی که من اپلای کردم مقطع پی‌اچ‌دی نداشت و فقط مقطع مستر داشت، فوق لیسانسش، واسه همین به فوق لیسانس فاند میداد. و دوم این که یکی از اون اعضای ادمیشن کامیتی که اونجا بود یه استاد ایرانی بود که سبا باش کار میکرد. یعنی این من میتونم بگم که این دخیل بوده توی ادمیشن گرفتن یا فاند گرفتن.
یعنی به واسطه همون استاد تو تونستی فاند بگیری؟
آره. یعنی اون سبا منو معرفی کرد و اون استاده و مثلا با ترجمه‌ای که مثلا وضعیت من و سبا تقریبا شبیه هم بود و اون استاده به سبا تراست داشت و همین و سبا هم اون خیلی خوب کار میکرد و الان هم خیلی خوب کار میکنه، واسه همین دیگه مستاد ادمیشن داد بعدش فاند.
متوجه شدی تا از یه نکته خیلی مهم و چقدر همینطوری عادی مطرحش کردی؟ تو رفتی اونجا فاندم گرفتی؟
آره
تو معجزه کردی.
نمی رفتم اصلا، این فاند نبود که نمی رفتم اصلا.
خیلی، پس تو فوق لیسانس رفتی اونجا، فاند چقدر پیت دادم؟
فاند فول فاند بود، یعنی شهریه دانشگاه به علاوه ماهی حدود $1,000 که بعد از تکس مثلا میشه $850 یه همچی.
تو بکنم ادعای نبوت میتونی بکنه با یه همچی معجزه‌ای که انجام داری.
دیگه پیش میاد، خیلی واسه خیلی پیش میاد. نه بیشتر صحبت کنیم با بچه های دیگه، من خیلی آدم های دیگه هم دیدم که شرایط این شکلی. یا مثلا من خیلی دوستام ترم اول رو بدون فاند اومدن و ترم دوم فاند گرفتن.
او یعنی استاد شناختشون تونستن فاند بگیرن.
آره، من خیلی تراست نمی‌کنم، بحث تراسته. از این راه دور که مثلا نه اسم دانشگاه خیلی دانشگاه شیراز کم شناخته شده هست، ولی نه اسم دانشگاه رو می‌شناسن. اینا دنبال یه آدم سوم همیشه هستن، استاده که ببینن چقدر میتونن می رزومه تراست کنن.
یعنی شانس این هستش که تو بری اونجا و بعد از اینکه رفتی اونجا حالا بتونی فاند بگیری.
آره این خیلی شانسش بالاه. اگه مثلا تو دانشجوی خوبی باشی و کارتو داری درست انجام میدی، دلیوری خوبی داشته باشی، خب چرا استاد تو فان نده؟ دپارتمان تو رو مثلا که میدونه میتونه بهش درست کنه مثلا بهش فان نده که تی ای بشی. یعنی این اینا همه اینا بعد از اینه که اگه پول باشه، اگه پول باشن چرا ندن؟ بعض وقتا واقعا پول نیست. یعنی این طرف دپارتمان تمام بودجهشو فقط ترم اول میده تمام میشه میره.
این فکر کنم پس در واقع شانسی میشه.
شانسی نشون میدونی چه خبر میشه. یعنی اگه تو دپارتمان نتونه ترم دوم فاند بده بهت میگه.
نه منظورم از شانسی از این لحاظ که تو بری بعد یهو برای ترم به امید این بری که ترم دوم بتونی فاند بگیری اما این اتفاق نیفته.
خب نه میگم که دپارتمان اینو به تو میگه که مثلا من ترم دوم من نمیدم اصلا. این تو میگی این انتخاب تو دیگه اونجا که بری یا نه.
و یکم دیگه بیشتر راجع به همون یه سال صحبت بکنیم. تو شروع کردی تافل دادی؟ خب
تافل دادم، تافل هم خوب نشد، دوباره معلم گرفتم با چند تا دیگر دوستا، معلم خصوصی گرفتیم و اصلا من تافل دوم دادم که تافل دوم 80 شد.
بعد یه چیزی، چرا آمریکا رو اقدام کردی؟
چون که جاهای دیگه شانسی نداشتم. تو کل اروپا 5000 دانشگاه هست، تو آمریکا تنها 6000 تا. ببینید اینجا کالج تاون دارن دیگه، یعنی مثلا این سه شهرها فقط دانشگاه، یعنی مثلا همین دانشگاهی که من بودن کالج تاون بود. تابستون که دانشگاه تعطیل میشد شهر مثلا خلوت میشد، میشد شهر ارواح. و معمولا هم تو آمریکا خیلی همه چی مثلا هارد کانسترینت خیلی ندارن که مثلا این اگه معدل زیر این باشه دیگه ما اشکالی نمیکنه. و این مثلا تو اروپا این شکلیه، تو کانادا معدل زیر بی باشد و پرونده درجه جک میشه.
فکر میکنی کل هزینه تون مدتون یه سال چقدر شد؟
اون یک سال با احتساب سربازی فکر کنم حدود 25 میلیون تومان. من خواهی اینو حساب کرده بودم قبلا. یعنی این نکته بگم که من قبل که شروع کنم این قضیه اپلای کردم، من به خانواده گفته بودم که من خواهم اپلای کنم انقدر خرجش میشه و موقع حساب کردم همه چی براشون و اونا قبول کرده بودن. حدود 25 میلیون تومان میشد با سربازی فکر کنم.
با سربازی منظور چیه؟
من با سربازی وثیقه گذاشتم.
15 تومنه رو؟
16.5 وثیقه گذاشتم.
خب تو مگه اونجا پذیرش نگرفتی؟ مگه نمیتونستی با معافیت تحصیلی
تحصیلی یا وثیقه بذاری؟
اوه برای معافیت تحصیلی بعد وثیقه. آها راست میگی. یعنی تو در هر حال اگه بخوای بری باید اون پولو بذاری.
آره به هر حال من واسه چیزم حتی گذاشتم. اون یه روز دو روزی هم که رفتم دبی هم 15 میلیون تومان گذاشتم رفتم.
یه چیزی تو گواهی اشتغال به تحصیل رو لازم داشتی به خاطر اینکه بتونی وثیقه رو بذاری؟
برای پذیرش I-20 فرم هست به اسم I-20 که اینجا چیز صادر میکنه، دانشگاه صادر میکنه که میگه که مثلا فلانی اینجا ادمیشن گرفته از این تاریخ به این تاریخ. برای دانشگاه آمریکا وزارت علوم و نظام وظیفه این فرمو میخوام. آره با استفاده از اون میری وزارت علوم میگی که من دانشجو شدم. وزارت علوم یه نامه میزنه به نظام وظیفه که آقا این دانشجو شده. بعد میری نظام وظیفه پول میذاری. نظام وظیفه به وزارت علوم نامه میزنه که آقا این پول گذاشته. وزارت علوم نامه میده به اداره گذرنامه که به این اجازه خروج کشور داده. بعد این داستانا پیش اومد، حالا سر همه این قضايا من رفتم وزارت علوم که با فرم I-20 که به اشتغال تحصیل بده، گواهی اشتغال تحصیل بده. بعد رفتم نگاه کردم اونا چیزو عوض کرده بودن، ردبندی دانشگاه ها رو عوض کرده بودن و اسم دانشگاه بولینگینگ رو خط زده بودن از تو دانشگاه مورد تایید وزارت علوم. بعد من اونجا تقریبا سه روز ولی دو سه روز توی وزارت علوم بالا پایین میرفتم که آقا این پارسال اینجا بوده، من کلی وقت گذاشتم، شما چرا حذفش کردین، چرا بیخبر حذفش کردین از این حرفا. خلاصه نهایتاً با امضای دستی یکی از مدیرای وزارت علوم اونا به من چیز دادن، گواهی اشتباه تحصیل دادن. خلاصه اون شکلی من تونستم گواهی اشتباه تحصیل بگیرم.
الان اینکه این دانشگاه از لیست دانشگاه‌های معتبر خط خورده، من چه نتیجه حاصل میشه؟ یعنی چی؟
اضافهش کردن. همونجا اضافهش کردن دوباره. یعنی انقدر این فکر شده و مطالعه شده پشت این حذف اضافه دانشگاه ها توی لیست وزارت علوم که همون مدیر دستی اضافه کرد اسم دانشگاه به لیست دوباره همون روز. ولی نتیجه این میشه که نتیجه وزارت علوم گواهی اشتغال تحصیل بد نمیده، دیگه نمیتونی بری دیگه، چون گواهی اشتغال به تحصیل که نداشته باشی اجازه خروج کشور هم نخواهی داشت. دومی که اگه بری اونجا مثلا یه دانش به هر دلیلی که مثلا تونسته باشی بری اونجا مدرک تحصیلی تو بگیری برگردی، وزارت علوم مدرک تحصیلی تو رو قبول نمی‌کنه.
در واقع متأ این زمانیه که تو بخوای برگردی ایران دیگه.
آره، واسه کسایی که مثلا میخوان برگردن یا ادامه تحصیل بدن یا برگردن زندگی کنن، یا مثلا خیلی هستن پی اچ دی میگیرن میخوان برگردن ایران مثلا کار کنن، استاد دانشگاه بشن یا هر چیز دیگه، اونجا خیلی مهم میشه این قضیه.
اینطور که تو گفته خیلی ها، مثل این که تو جزو این خیلی ها نیستی.
من جزو اون خیلی ها میان آمریکا، میان خارج کشور، بعد تعداد کمیشون برمیگردن حس میکنم، بعد از اون تعداد کمی خیلی هاشون به این دلیل برمیگردن
که در واقع بیان ایران استاد بشن،
کار کنن، استاد بشن، مثلا با از مدرکشون استفاده کنن واسه ردبندی حقوقی که میخوان مثلا تو شرکتی جایی بگیرن.
تو یه سال دیگه نکته دیگه نداری بخوای بگی تو این پروسه؟
نه، صبر ایوب میخواد. چی میگن این وسط؟
آره، صبر ایوب میخواد، عمر نوح که به نظر اینجا فقط صبر ایوب میخواد و بعد بود دویه، عمر نوح نمیخواد.
آره، دویدن زیاد داره.
خیلی خوب، باشه، این از این قسمت میرون سراغ قسمت بعد.
قربونت باشم حتما. Then you wanna talk, then you wanna tell me I'm wrong, and to move along, then you wander back in my heart like a bitter song, and we're never done, cause I need your love, I need your love. California, hallelujah, you and me gonna live for today, girl, I'm the luckiest man in the whole world. Lies you don't keep, hurt and I bleed, but you're so sweet and I want you. خیلی خب، وارد قسمت دوم صحبت هم میشیم. گفتم یکم مختصر اگه بشه عباس رجوع شرایطش تو ایران هم صحبت بکنه، بدونیم اینجا بود ماجرا چطوری بود. کامپیوتر بودی عباس، درسته؟ بله،
کامپیوتر بودی، دانشگاه شیراز. کلن چطور بود نظر دوران لیسانس؟
دوران خوبی بود، خیلی یکی از بهترین دورانه زندگی من بوده تا الان.
دوران لیسانس دقیقا همینه، یا بهترین دوران زندگیت میشه یا بدترین دوران زندگیت. اینو نمیدونم کی گفته بود، اما به نظر نزدیک به واقعیته. تو خوابگاه هم بوده یه مدت، درست؟
من کلا خوابگاه بودم به غیر از سال آخر. من تابستونم خونه نمیرفتم، میموندم شیراز.
خیلی خوش میگذشه دوران لیسانس به نظر.
آره خوب.
کلا دوران لیسانس رو چطور دیدی؟
ببین، دوره لیسانس من همه کار کردم غیر از درس خوندن. معدلم گواهی این قضیه هست. خیلی کارهای فرهنگی، نمیدونم کارهای جانبی، سمینار، کنفرانس، زنگ تفریح، بیرون رفتن با بچه ها، اردو، اینا همه اینا رو مثلا من انجام میدادم تو قضیه درس خوندم، ولی خیلی فعال نبودم چون موقع واقعا علاقه به درس خوندن نداشتم. فقط درسه پروگرامینگ هم خوب بود، بقیهشون یا پاس نمیشد یا ناپلونی پاس میشد. دانشگاهی که اینجا بودم من فقط درس میخوندم، کار دیگه نمی کردم واسه هم، و فقط هم درس میخوندم دیگه، فقط درس تا تقریبا تا تاثیرش هم گرفتم، معدلم هم نزدیک 4 شد اینجا تو دانش فوق لیسانس.
اوه، 4 از 20؟
آره.
خیلی بهم گفته بودن کمتر شوخی بکن، بعد الان میفهمم منظورش چیه. 4/5 دیگه درسته؟
3.70 در واقع شد معدلم. من همه نمراتم A شد به غرض یک دو تا درس. اینجا تقریبا میشونم بگم تک بودی شد دیگه اینجا قضیه، چون هیچ کار دیگه غیر از چیز نمی کردم، به غیر از درس خوندن نمی کردم. اینجا مثلا بگم مثلا می رفتن بیرون اینا، مثلا توی کارهای دانشگاه شرکت می کردم، توی سمینار مثلا اینجور شده. نه.
چرا؟
اینو مثلا اگه بخوام اینجور باز کنم که من چلنج اصلیم اینجا خیلی دانشگاه نبود، چلنج اصلیم اینجا بیشتر زبان بود و سرکار زدن با آدم ها. این من بگم چلنج اینجا مثلا درسی بود که پاس کردم، نه بود، چلنج اصلیم زبان بود و به قول اون حرفی که خود میزنی مثلا محیط رو در آغوش گرفتن، بیشتر درگیر اون بودم و باید معدلم هم حفظ میکردم که فاندم بمونه، چون که معدلم اگه مثلا یه درس همه که رقابته، هر که معدلش بیشتر باشه فاند سال بعدی اون میگه، یعنی تو الان مثلا سال اول فاند داشته باشی تضمین نداره که سال دوم داشته باشی، چون رقابت. و اینکه اگه مثلا من یه نمره سی میگرفتم فاندم ازم میگرفتم، نه این دیگه واسه سال بعدش دیگه فاند نداشتم، واسه همین نمیخواستم روش ریسک کنم که مثلا حالا. ولی خب دانشگاه میگم که چند جستی هم متریال درسه نبود. ساعت دانشگاه نسبتا دانشگاه شبیه دانشگاه شیراز یا شاید هم پایین تر دانشگاه شیراز بود، ولی خب بحث زبان بود، بحث تفاوت رفتاری بود، تفاوت فرهنگی بود، این میشن این چیزا بود.
متوجه. حالا چیکار کردیم؟ مثلا چند ماه اول چطوری تونستی ارتباط برقرار کنی؟ چیکار کردی؟
چند ماه اول بیشتر با گروه های ایرانی بودم.
الان یه سوالی، تو با آمریکایی اونجا در تماسی؟ رفیق مثلا آمریکایی داری؟
دارم ولی رفیق صمیمی نه ندارم.
اگر راجع به دوران ارشدتون جرف خاصی نداری، قسمت ها داریم سراغ کاری هم داریم صحبت کنیم با هم بیدار
داریم.
سوم و قسمت خیلی جالب به نظر من میتونه کار تو آمریکا باشه. آقا اونجا از دانشگاه در اومدی، چی شد؟
والا من اونجا که من خیلی علاقه شدید به درس خوندن داشتم، کلاً چه پی اچ دی اپلای نکردم و با تماس خوب دنبال کار گشتم. یعنی من هدفم کار کردن بود تا اینکه مثلا برم دنبال پی اچ دی، چون که پی اچ دی یه پروسه 4-5 ساله است که یا هدف داری واسهش یا نداری. اگه نداری واقعا فقط پول وقت تلف کردنه، چون من دو تا چهار تا می‌کردم که اگه من برم پی اچ دی، مثلا اگه پی اچ دی برم که دوست نداشته باشم، بعد 5 سال یه مدرک پی اچ دی دارم که سوادشو ندارم، ولی اگه برم کار کنم حداقل حساب سیوینگم پر میشه.
خب پس تو تصمیم گرفتی بخیر دکترا بشی و بری دنبال کار؟
آره، کارم هم اینجوری پیدا کردم که اون ترم 3 و 4 مستر شروع کردم رزومه فرستادن این برانور شرکت های مختلف، ایالت های مختلف تو آمریکا. من مثلا مصاحبه میکردم باشون اینا و دانشگاه اینجا یه برنامه هر ترم دارن برای کاریابی که اون شرکت ها و اندستری اطراف اون ایالت میان تو دانشگاه ها، اونجا دانشجو استخدام میکنن و اونجا من با این شرکتی که الان هستم کار کردم، دارم کار میکنم، مصاحبه کردم برای اینترنشیپ، برای دوره اینترنشیپ، یعنی فول تایم من درخواست داده بودم ولی اونا قبول نکردن و به من اینترنشیپ دادن 3 ماه اول بعد از فارغ التحصیلیم. من رفتم اونجا دوره اینترنشیپ 12 هفته گذروندم و بعدش اونا به من آفر کار دارن دیگه، به اصطلاح فول تایم جاب.
چه شرکتی بودش؟
دو شرکتی که من دارم کار میکنم نیشن واید اینشورنس، بیمه نیشن واید که هشتم بیمه بزرگ آمریکا حساب میشه در واقع، و حدود 35,000 تا کارمند داره.
اصلا کلا حالا جدا از این، اوضاع کار تو آمریکا چطوریه؟ تو که اقدام کردی برای این ور و برمیگشتی دنبال کار،
برای اینترنشنال خیلی سخته. دلیل اصلیش هم دو تا سو نظرم، یکی این که شرکته برای آدم های اینترنشنال باید درخواست ویزای کار کنن و یا بعدن درخواست اقامت دائم یا گرین کارت، و این جفتش اینا هزینه بر برای شرکت. برای ویزای کار فکر کنم حدود 5,000 دلاره، برای گرین کارت هم چیز بین 5-10,000 دلاره که شرکت باید هزینه کنه که مثلا برای کارمندش. و خیلی شرکت این کار نمی کنن و خیلی شرکت ها اصلا در اون حد بزرگ نیستن که اجازه داشته باشن همچین کاری کنن. مثلا اگه 100 تا مثلا فرض کن یه جایی بری که یه ایونتی بری که 100 تا شرکت دارن نیروی کار کامپیوتری استخدام میکنن، شاید 10 تا از اونا بتونن تو رو استخدام کنن. و اینکه اینترنشنال مجبورن کاری رو بکنن که به اشتراشون رب داره. یعنی من که مدرک کامپیوتر ساینس گرفتم از آمریکا نمیتونم برم راننده یه تاکسی بشم.
این یعنی خلاف قانونه؟
آره، اصلا دانشگاه اجازه همچین کاری بهت نمیده. نمیتونم برم تو رستوران مثلا گارسون بشم.
داری میگی دانشگاه، تو که از دانشگاه الان در اومدی، منظورم که برخلاف قوانین
تا موقعی که ویزای دانشجویی داشته باشی دانشگاه اجازه بینده به تو چه کار بکنی.
خب تو که الان دانشگاه در اومدی چطوری وضعیت؟
اینجا چیز دارید اینترنشنال، چیز دارم به اسم ایمیگریشن استاتس که وضعیت مهاجرتی تو توی آمریکا چه شکلیه. موقعی که دانشجو میای این F1ه، خب میشه ویزای دانشجویی و تو دیگه داری درس میخونی. موقعی که درست تموم بشه درخواست میدی که این تبدیل بشه به یه استاتس دیگه به اسم OPT که این میشه یک سال اجازه کار بعد از فارغ التحصیلی و هنوز هم ویزای دانشجویی هست. و وقتی من یا هر کسی دیگه اینجا فارغ التحصیل میشه، خود به خود بعد درخواست بده دو سال قبلش و میره روی این OPT به اصطلاح Optional Practice Training همچین اسمی فکر کنم. و روی OPT هم هنوز دانشگاه مسئول توه، چون هنوز دانشجویی، هنوز وضعیت ویزات F1 OPTه، واسه این دانشگاه به تو اجازه بده که چه کاری انجام بدی یا چه کاری انجام ندی. اگه به یه سر کاری و مثلا توضیحات اون کار خلاف رشته باشه که درس خونده باشی، دانشگاه به تو اجازه نمیده که بری سر کار. مثلا کلا خیلی سخت‌تر میشه واسه اینترنشناله که بخوان کار پیدا کنن.
ببین خب الان با این وضعیتی که تو داری میگی، بعد از OTP چی میشه؟ با OTP گفتی؟
آره OPT. بعد از OPT که توی رشته‌های کامپیوتر ساینس، رشته‌های STEM، ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، مت، تو این چهار تا رشته ها تا 2 سال دیگه هم تمدید میشه، یعنی تا 3 سال میتونین کار کنین. و بعدش برای باید بریم روی ویزای کار که بهش میگن H1B. که اونجا اون ویزای H1B هم یه لاتریه، چون تعداد متقاضی کار در آمریکا بیشتر از پوزیشنای موجوده، واسه همین یه لاتری برگزار میکنن که اونجا باید بری که هی هر سال یک بار برگزار میشه و تو شانست امتحان میکنی که ویزات رو تبدیل کنی به ویزای کار.
بعد از اینکه این 3 سال تموم شد؟
آره، توی همزمان با این 3 سال، یعنی همزمان با این 3 سال تو باید درخواست ویزای کار بدی، چون این 3 سال تموم بشه باید کشور ترک کنی دیگه. و اینم نمیخوام خیلی مثلا چیز کنم، ولی پرسه استرزاییه، چون درجه اصلش هم اینه که مثلا بعد از فارغ التحصیلی موقعی که استاتس عوض میشه به OPT، شما فقط 90 روز وقت دارین که کار پیدا کنید. OPT برای 1 ساله، ولی اگه 90 روز از این 1 سال شما بیکار باشی باید کشور ترک کنی، یعنی بیکار محسوب میشی و باید کشور ترک کنی. مثلا این موقعی که از دانشگاه میای بیرون بهتره که کار داشته باشی، مگرنه استرسش خیلی زیاده.
حالا الان وضع درآمد تو حقوق چطوریه؟
من خوبه خدا رو شکر، من در میانگین حقوق اوهایو روی 60,000 دلاره که منم همونقدر میگیرم و حدود 25% هم پول مالیات میره قبل از اینکه بهم بدن.
پس تقریبا یه چیز هولوش 40-45,000 تا دستت میاد.
آره حدودا. مثلا من الان اوهایو دارم زندگی میکنم. اوهایو یکی از بی‌سرصداترین ایالت‌های آمریکاست، خیلی خلوت، دشت و دمن همش، و کولومبوس هم ارزونه، شهر کولومبوس هم که من زندگی میکنم ارزونه نسبتا. و مثلا نیویورک با نیویورک مقایسهش میکرم، مثلا نیویورک یا شیکاگو بودم میتونستم مقایسه کنم. و یه چیزی که من الان دارم میدم تقریبا یک سوم یا موده یک سوم حقوقم مثلا من دارم اجاره خونه میدم.
تو خب برای چی اوهایو موندی نرفتی ایالت دیگه کار بکنی؟
دلیل اصلیش اینه که کار اینجا گیرم اومد موندم، و کاری هم که گیرم اومده کاری که دوست دارم، و تیمم و منیجرم هم خوبن الان. مثلا الان انگیزه خاصی ندارم که هزینه کنم و برم یه جای دیگه.
خب تو الان داری کارم میکنی، برنامه چطوری برای آینده با توجه به این قضایه اقامتی که گفتی؟
الان تنها امیدم اینه که از طریق شرکت من میتونم در آینده گرین کارت بگیرم و وضعیت اقامتیم تو مثلا یه دو سه سال آینده درست میشه. الان رو ویزای کار هستم من، یعنی تا 6 سال اجازه کار دارم تو آمریکا. و
چطورشو 6 سال تا که گفتی 3 سال؟
نه اون OPT بود، این الان H1. من ویزام تبدیل شده به ویزای کار دیگه. نرمش اینه برای مردم عادی اینه که تو این 6 سال هم میتونم مسافرت کنم به کشورشون، برن و بیان، مشکلی ندارن. ولی هنوز واسه ماها سخته این قضیه به خاطر وضعیت صدور ویزایی هست که واسه ایرانی ها هست، که قبلا هم بوده، این چیز جدیدی نیست. تو اگه مال قوانین صدور ویزا رو بخونی دارن که ایران و چند تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا کلن جز کشورهایی هستن که همیشه FBI چک میخورن، و اونم به خاطر شرایطی که مثلا همه 34 ساله هست. واسه همین الان روی ویزای کار هستم، خیلی نمیتونم امید به رفت آمد داشته باشم، ولی حالا ان شاء الله مثلا تو دو سه سال آینده که گرین کارت اوکی بشه اون موقع دیگه میتونم رفت آمد.
یعنی در واقع این پروسه از زمانی که تو پاتو گذاشتی تو خاک آمریکا تا زمانی که بتونی با خیال راحت بدون اونجا اقامت داری و میتونی زندگی بکنی، تقریبا میشه گفت یه پروسه 6 ساله است
حداقل.
باشه، یه چیزی تو رشته‌های دیگه وضع کار اطلاع نداری چطوریه؟
نه ولی شنیدم سخت‌تر. یعنی من چیزی که میدونم اینه که مثلا رشته شیمی فیزیک اینا رشته‌ایه که سخت‌تر کار پیدا میشه واسهشون، کلا واسه همه، حتی نه تنها اینترنشنال، خود آمریکایی هم چالنجاشون بیشتره واسه پیدا کردن کار تو رشته.
متوجهم. در مورد کار صحبت دیگه‌ای نداری؟
یه چیزی که من شاید بخوام بگم اینه که کار به سختی گیر میاد، ولی معمولا اگه آدم توش فعال باشه و خوب کار کنه وضعش خیلی زود عوض میشه و خیلی زود پیشرفت میکنه. یعنی اینجا کسی بهت نمیگه کار کن و کسی نبهت نمیگه کار نکن، زیرا بهت هم کسی نمیزن اگه شرکت خوبی باشی، و هر چه آدم بیشتر کار کنی جوابش هم میگیری قطعا.
دیگه آمریکاست دیگه.
آره این تقریبا همه جای آمریکا صادقه. هر جای آمریکا، یعنی اون آزادی که میگن تقریبا آزادی 100%، 100% نه ولی خب نزدیک به 100%. یعنی کسی بهت نمیگه چی خوبه چی بده، چی کار بکن چی کار نکن، تمام مسئولیتش هم با خودت دیگه. ولی اگه تصمیم بگیری کاری انجام بدی معمولا میتونی بعد این مدت انجام بدی.
خیلی خب باشه، بریم قسمت بعد. من یه مقدار راجع به شرایط خود آمریکا ازت سوال بپرسم، بچه‌ها چند تا سوال داشتن
اونا
رو با در میون بذارم. I can't stop thinking about you. قسمت یه سری سوالات کلی راجع به آمریکا میپرسیم. میگم آقا تو از طریق دانشجویی رفتی، میخوام ببینم راه حل دیگه چیه، چطوریه؟
یکی دیگه‌اش گرین کارت لاتریه که فکر کنم با قوانین جدید ترامپ ممکن من بردارن کلا، و مهاجرت با آمریکا از طریق مثلا این سری بندایی که از طرف نظام سازمان ملل اینا میاد که مثلا به خاطر دین و این چیزاست، که یعنی یا از طریق مهاجرت فامیلی حتی که میشه اومد آمریکا، یا خیلی کم احتمال کمتر از طریق ویزای کار مستقیم، یعنی مثلا یه نفر ایران تجربه کاری داشته باشه و مستقیم با ویزای کار بیاد آمریکا.
آها، مکافات اونا چقدره؟ چون با خیلی بچه صحبت میکنم حداقل بر اروپا میگن بهترین راهی که بری اونجا اینه که از طریق دانشگاه بری. تو آمریکا چطوره؟
تو آمریکا درسته، ولی یعنی آسان‌ترین روش ما در آمریکا هم دانشجوییه، ولی بعضا میشه گفت سخت‌ترین روش موندن هم هست، چون که بیشترین استرس و فشاری که میاد به آدم به خاطر اون ویزای دانشجوییشه. این در سراش هست موقعی که با ویزای کار اینجا با ویزای دانشجویی میای، ولی آسان‌ترین راهش ویزای دانشجوییه.
الان به اشاره کردی به ترامپ، از وقتی ترامپ اومده تو واقعا تغییرات ملموسی احساس کردی؟
من استرسم خیلی بیشتر شده، فقط تأثیر خاصی رو من نداشته تا الان بگم این تأثیر مستقیم رو من داشته نه، ولی استرس هم زیاد کرده، چون که به قول معروف داره همه چی رو پک میکنه و خب آدم نگران میشه دیگه. خب ما هم تجربه 8 سال همه چی پک کردن داریم خودمارد، مثلا همین استرس ها شده شرید مگه نه تغییر من اسم نکردم.
بریم چند تا سوالات بچه ها رو بپرسیم. من تو کانال گذاشته بودم، یکیشون برگشته گفته به اسم محمد، گفته بی زحمت در مورد امنیت آمریکا واسه دانشجوی خارجی بپرس، چون کشوری که اصلا توش آزاده، و بپرس آب و هوای آمریکا واسه ما ایرانی اذیت کننده نیست. آخه یه ایالتی مثل تگزاس و واشنگتن رطوبت 70-80% دارن که هیچ تصوری ازشون ندارن. یکی راجع خوب از امنیتش بگو، اونجا امنیت چطوریه؟ اونجا هر کی اسلحه داره دوئل مال زیاد می‌بینی؟
ببین من کلمبوس بهت بگم که کلمبوس امنیتش خیلی خوبه و مثلا چیز نداره، نمیدونم شوتینگ نداره، خیلی نسبتا شهر خلوتی، فقط یه منو جمعیت داره و فقط یکی از به قول معروف سایده شهر، جنوب شهر، پایین شهر محلهایی هستن که فقیرنشین زیاد دارن و اگه اتفاق قرار باشه بیفته معمولا اونجا هست. مثلا اگه شما تو کمپس زندگی کنید یا نزدیک کمپس زندگی کنید، کسی اونجا تفنگ نداره اصلا، نسبت به کلمبوس پارتیکولاری میگن. خیلی امنیتش خوبه و شاید مثلا امنیتش از خیلی شهرهای ایران بالاتر باشه، به خاطر اینکه حداقلش اینه که تو میتونی اگه اتفاق کوچیکی بیفته یه پلیس هست که میتونی زنگ بزنی پلیس کمکت کنه، بزنی که خود پلیس بترسی که به زنگ بزنی. ولی اصلا شهرهای دیگه، اصلا شیکاگو که الان هم خیلی اخبارش داغه تو اون خود آمریکا به خاطر اتفاقاتی که میفته، امنیتش نسبتا پایین‌تر از کلمبوسه، ولی بازم تو روز عادی مثلا نمیدونم میخوای بری سر کار یا میخوای بری دانشگاه اتفاقی نمیفته، یا آخر شب اتفاق میفته، یا تو آخر هفته که مثلا مرکز شهر خیلی خلوته اتفاق میفته. یه جوریه که تو اگه توی زمان بعد یه جای بد باشی خب احتمال خطر زیاده، دست خودت دیگه. من به شخصه این احساس عدم امنیتو نکردم، برعکس بوده برای من، یعنی من بیشتر احساس امنیت کردم تو عدم امنیت.
نکته دیگه که این دوستم گفته بود، حالا گفته بود یه جایی مثل واشنگتن و تگزاس 70-80% رطوبت دارن. اولا که تگزاس میگه واسه کویر نیست، من مطمئن نیستم حرفش چقدر دقیقه، اما کلا لحاظ آب و هوا اونجا چطوریه؟
منم نمیدونم در مورد تگزاس، ولی کلا خیلی فرق داره. یعنی مثلا اگه شما شهرهای جنوبی آمریکا زندگی کنین اصلا برف نخواهید تو زندگیتون، یا یعنی اینکه خیلی کم میبینید، ولی مثلا شیکاگو زندگی کنید ممکن تو تابستون هم برف بیاد، یا مثلا نیویورک زندگی کنید ممکن شیکاگو بادش هم خیلی شدید، اصلا اسم نیکنیم شیکاگو د ویندی سیتیه، و مثلا باستن یا نیویورک زندگی کنید خیلی برف شدید و سنگین میاد همیشه. خیلی ربط داره که کدوم شهر میرید. مثلا یه شهری که خیلی ایرانی ها دوست دارن برن آتلانتا توی ایالت جورجیا، که آب و هواش خیلی معتدل و خوبه، برف نمیاد خیلی و بارون فقط هواش خیلی سرد نمیشه، هوای زیر صفر درجه اصلا نمیشه تو کل سال.
یه رفیق دیگه پرسیده که آیا برای ارشد بهتره برای آمریکا اپلای کرد یا دکترا، و اینکه هزینه ها چجوریه برای کسی که خانواده هاشون نمیتونن کمک کنن، امکان کار کردن هست یا گرفتن کمک از استاد دانشگاه؟ ارشد برادن بهتره یا دکترا؟
من میگم ارشد، دلیل این که 2 سال ارشد مدتش کم و تو میتونی تصمیم بگیری که برگردی ایران یا ادامه بدی، ولی PhD 5 ساله و معمولا هم طاقت فرسا میشه دیگه آخرش، اگه دوست نداشته باشی یا خوشت نیاد از اون رشته جایی که میری.
من میگم خودت در نظر بگیر تو با ارشد تونسی فاند بگیری. خیلی
آره این بحث منطقیه این، ولی خب من میگم ارشد، یعنی حالا اون بحثش جداست که با ارشد نمیشه فاند گرفت و اینا.
ادامه سوالش گفته برای اپلای کردن به آمریکا از کجا باید شروع کنی؟
زبان اصلی ترین قضیهش و اراده قویه.
یه مورد دیگه هم یه دوست عزیز دیگه پرسیده که این سوال خوبه، اگه میشه بیشتر به تفاوت نظر دوست درباره کشورها بپرس و همینطور راههایی که برای اقامت دائم هست. تو نظر رو برای کشور چطوری؟ ایده داری؟ نظری داری؟ چون فکر کنم با افشین اینا تو کانادا هم صحبت کرده بودی، اونا رو دیدی، میتونی مقایسه ای بکنی؟
ببین سرعت زندگی تو آمریکا خیلی زیاده و توی بقیه کشورها فکر میکنم کمتر باشه، به خاطر اینکه این تعریفایی که من از بقیه بچه میشنم حس میکنم سرعت کمتر، تکاپو کمتر. ببین مثلا اینجا واقعا من بخوام یه اسم بخوام اینجا روش بذارم، مثلا میگم آمریکا جنگل مدرن شده است.
خب
و اینجا مثلا از اول جنگل مثلا همجوری بوده، انقدر زندگی کردن و قانون گذاشتن واسه زندگیشون که مدرن شده، ولی هنوز اون قانون جنگلی بودنش هنوز هست و اینجا باید بجنگی مثلا، و اینجا واسه چیزی که داری و واسه چیزی که میخوایی به دستی و خیلی تلاش و تکاپو داشته باشی و همیشه ادامهش بدی، ول نکن، میگی آخه بستن دیگه، اصلا میتونی بگی بستن خودی که چیز دیگه گیرت نمیاد. نمیدونم این توی کشورهای دیگه چه شکلیه، ولی من با تماسایی که با بچه داشتم همچین حسی نداشتم که مثلا دقیقا بحث بیمه میکردن، نمیدونم بحثای دیگه میکردن، من حس نمیکردم که مثلا اونجا تو که خیلی کشورهای اروپایی و کانادا کسی دغدغه بیمه نداره، به خاطر اینکه بیمه رو باید بگیرن یا مثلا بیمه مجانیه، ولی اینجا باید مثلا یکم کار کنی، بیشتر کار کنی که پول داشته باشی بیمه بگیری.
متوجه. یه نکته آخرم توی این بخش بهش بپردازیم، فرهنگ آمریکا چطوره؟ ببین با تو به عنوان یه خارجی چطوری رفتار میشه؟
من تجربه خاصی تا الان نداشتم از اینکه من اینترنشنال باشم و با یه جور دیگه رفتار بشه. خب ولی تعامل با بچه های کم سن و سال تینیجر گونه مثلا حدود 14-15 ساله تا 20 ساله مثلا 20 ساله سخته برای من، شاید برای خیلی ها مثلا راحت تر باشه، مثلا شاید برای مسیح خیلی راحت تر بود به نظر من، به خاطر این که من خیلی مثلا ذهنیت ها مشابه هم نیست، دنیا مشابه هم نیست، شاید شخصی باشه، شاید هم تفاوت فرهنگی باشه واقعا، یعنی اون خواسته ها و دغدغه هایی که مثلا بچه های جوان اینجا دارن خیلی با دغدغه و خواسته های من فرق داره. من اینکه پاشدم این کشور دیگه اومدم اینجا مثلا الان دارم جون میکنم که وضعیت کاریم ثابت باشه که بتونم تو کشور بمونم، خیلی فرق داره.
علاوه شخصی تو مشکل داری که این که تبعیض نژادی قائل میشن؟
نه تبعیض نژادی نیست، من خیلی از ایرانی اینجا ایرانی حتی میشناسم که خیلی راحت با نسل جوان آمریکایی الاصل دارن مثلا حرف میزنن یا دوستن یا میرن بیرون حال میکنن یا هر چیز دیگه. خب کاملا به نظرم این خیلی شخصی میشه، یعنی دغدغه‌های و کالچر تو خیلی اینجا مهم میشه که تو چجوری میخوای با اون آدما تعامل برقرار کنی. مثلا یه آدمی که میاد اینجا مذهبیه و بک‌گراند مذهبی داره، حتی اگه نخواد مذهبی باشه دیگه اینجا نمیتونه خیلی شبیه آمریکایی بشه چون 20 سال مذهبی بوده. خیلی سخت فرق دارن الان، دنیاشون واقعا فرق داره و واسه این اصلا من فقط یکی دو بار پیش اومده اون اصلا مسئله مالی بوده که ایرانی بودنم مطرح شده. 2 سال پیش میخواستم اصلا بانکی باز کنم که به خاطر ایرانی بودنم تمام مدارکم فرستادم یه مؤسسه امنیتی که اونجا بررسی بشه که آیا من واقعا هم یادم هم یا نه، که اون مثلا فرض کن یه حساب بانکی قرار 10 دقیقه طول بکشه یه ساعت و نیم طول کشید. و یه جای دیگه هم اخیرا اتفاق افتاده، یه مؤسسه مالی من میخواستم حساب باز کنم برای سرمایه‌گذاری که اونم بعد یه ماه به من گفتن که چون تو ایرانی هستی نمیتونی واسط باز کنی. غیر از این چیزی پیش نیومده که من بخوام مثلا بگم، ولی خب من میدونم که تجربه بچه‌هایی که مخصوصا دخترهایی که حجاب دارن فکر کنم اونا بیشتر تحت همچین فشاری باشن و بیشتر کلن حس میکنم کسایی که مذهبی میمونن اینجا و خیلی عقایدش و پرکتیس میکنن، حالا میشه مثلا نماز میخونن، روزه میگیرن، یا مثلا گوشت حلال حروم حساب میکنن، اونا بیشتر شاید درک کنن همچین چیزی رو.
یه نکته آخرم بپرسم، این که ایرانیه اونجا باشون در تماس بودی؟
آره و نه. آره نه، اینه که من دوست ایرانی زیاد دارم، ولی اکیپ تو اکیپ خاص ایرانی نیستم، یعنی اندیویژوال با ایرانی دوست هستم ولی توی اکیپ ایرانی نیستم.
چرا؟
دوری دوستی.
چیز دیدی؟
نمیدونم، به یک از بچه های رو داشتم در زنه باش حرف میزدم، یه حرف مثال جالبی زد، گفت مثلا من خیلی دوست دارم توی جمع ایرانی ها باشم و خیلی ذوق میکنم که میرم، ولی بعد از دو سه بار رفتن سردرد میگیردم دیگه. من هم همین شکلی هم، یعنی مثلا بعدم نمیاد توی جمع ایرانی برم، ولی یه تضادای وجود پیدا میکنیم تو اون جمع که من مطمئنم اینو توی جمعای نشنالیتی های دیگه هم میبینیم، که من ترجیح میدم خیلی مثلا همیشه نرم تو جمع.
من گفتم شاید تو مثلا نکته خاصی وجود داره که با ایرانی ها میگی کمتر در تعاملی.
ببین دلیلش اینه که شبیه نیستیم و من هم زور نمی کنم خودم یا بقیره که شبیه هم بشیم و ترجیح میدم دور باشیم. ببین مثلا
تو منظر شبیه نیست.
مثلا چه میدونم اخلاقمون فرق داره، مثلا طرز تفکرمون فرق داره، نمیگم خوب بدم فرق داره. و مثلا فرض کن تو می دانشگاه شیراز چند تا دانشجو داره؟ دانشگاه شیراز
10,000 تا
همه ایرانی دیگه، درست همه فارسی حرف میزنن. بعد میای دپارتمان کامچه مثلا یه 200 نفر آدم میبینی و داخل دانش کلاست هم مثلا 50-60 نفر آدم، بعد تو از هر کدوم از این آدمایی که دوست نداشته باشی باشون حرف نمیزنی دیگه، قسمت نمیدونه که مثلا چرا با اون پسره که تو اون رشته از حرف نمیزنی، حرف نمیزنی و آخر سر به یه جمع 10 نفره ختم میشه. اگه خیلی جمعتون بزرگ باشه میشه جمع 10 نفره که با هم اکیپ میشه میپره این ور ور. حالا وقتی میای اینجا کلا 20 نفر ایرانی دور برته.
آها دقیقاً، در واقع چیزی که داری جامعه ای که میتونی ازش انتخاب بکنی
خیلی کوچیک،
خیلی کوچیک‌تره.
و تو دو حالت داری، یعنی چند حالت وجود داره، حال دو حالت بیشتر، یعنی اینکه شانس بیاری اون جمع جور باشی باشون و باشون دوست میشی، یعنی اینکه از اون جمع مثلا یک دو نفر پیدا کنی که خیلی باشون اخت پیدا کنی، یعنی اینکه از اون جمع نتونی باشون سازگار بشی، نتونی باشون مچ بشی، که اون موقع مثلا خیلی مثلا بیشتر اخلاق بدی که وجود داره سعی میکنن همدیگر رو عوض کنن، یا یعنی اینکه مثلا سعی میکنن زور کنن یه آدم به اینکه یه کاری انجام بده یا نده. خب راه حل منطقی ترش اینه که بکشی کنه بگی خب جو ماش من شبیه تو نیستم، حالا هم زبونیم هم کشوریم خیلی هم خوب، ولی خب نمیتونیم با هم دوست بشیم. تمام. حالا دعوا منظورم اینه که اصلا دعوا ندارم من با کسی، یا قهر نیستم با کسی. فقط دوری.
فقط دور باکس خواهش.
آره
خیلی خوب باشه.
نمیدونم خوب بودم بگم قضیه چه شکلیه.
نه خیلی خوب توجه دادی. در واقع داریم یا آقا این جامعه که وجود داره با توجه به اندازه محدودی که داره من نمیتونم اون کسی که متناسب با روحیات و اخلاقیات من باشه رو پیدا بکنم. محدودم که نیستم به ایرانی و میرم و میگردم با افرادی میگردم که نزدیکترن شخصیتشون به من.
کاملا درست.
همین. موضوع دیگه نداری؟
نه. مرسی از تو.
آها مرسی از تو که وقت گذاشتی آقا، دست در نکنه.
خیلی برنامه خوبی داری به نظر من. من خودم ازت تشکر کنم، خیلی کار جالبی داری میکنی. من مطمئنم که برنامه خیلی زود طرفدار پیدا میکنه، طرفدار زیادتر. به نظرم سب داشته باشی خیلی تا طرفدارش بیش زیاد میشه.
امیدوارم امیدوارم، چون میدونی حالا موضوع سر اینه که هر چقدر تعداد افراد بیشتری اینو گوش بدن، اعتبار من برای اینکه بتونم با یه افرادی مثل تو بیام جلو و باهات صحبت بکنم که تو برنامه دعوتت کنم بیشتر میشه. من صرفا تنها انگیزم برای اینکه بتونم افراد بیشتر جذب کنم اینه که بتونم با آدمای معتبرتری صحبت بکنم. حالا امیدواریم بره پیش بره، ببینیم چطوری میشه دیگه. بلوت که شما دوستان ان
شاء الله
دستتم درد نکنه.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
خیلی خیلی خوشحال شدم. خوش بگذره بهت. ان شاء الله بازم ببینیم.
خدا I didn't know. I broke everything new again. Everything.